بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه به قرآن قسم یاد کرد که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم و اشاره کرد که این قرآن تنزیل العزیز الرحیم، فرمود لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، این رو ما فرستادیم تا تو جماعتی رو انذار کنی که اجداد اینها انذار نشده بودند و اینها هم غافلند. درباره اینکه اجداد اینها انذار نشده بودند دیروز یک توضیحی دادم. مرحوم علامه یک نکته ای فرموده اگر ما در تاریخ عرب نگاه کنیم، خب اسماعیل علیه السلام از انبیاء عرب محسوب میشه، بنابراین مثلا ایشون فرمودن این ما انذر آباؤهم مقصود آباء نزدیکشونه، نه اینکه در آباء دورشون هم انذاری نباشه. ایشون حتی میفرمان بعضی دیگه از انبیاء مثل صالح، هود، اینها هم از انبیاء عربند، بنابراین این مقصود این نیست که اصلا در اجداد اینها هیچ پیامبری نبوده، بلکه مقصود این استش که در این اجداد متأخرشون، در این دوره های متأخرشون پیامبری نیامد. این یک نکته که ایشون فهمید. یک نکته دیگر این بود که خداوند بعد از این آیه فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، که اشاره کردیم علامه فرمودن مقصود از این قول همان است که در مخاطبه خداوند تبارک و تعالی با ابلیس مطرح شد که فرمود لأملأن جهنم منک و ممن تبعک. این تعبیر یک سؤالی دیروز مطرح بود، اون این که لقد حق القول یعنی قبل از انذار یا بعد از انذار. عرض کردیم این مقصود بعد از انذاره، نه اینکه ابتداعا همینطوری هیچ بدون انذاری اینا حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. مؤید اینجا یک نکته ای البته عرض میکنم، مؤید این معنا روایاتی است که در ذیل این آیات آمده که علامه اینها رو در المیزان اشاره کرده. این روایات که حالا در منابع سنی هم آمده، بعضیش در منابع شیعه هم آمده، داستانهایی رو نقل میکنه مربوط به شأن نزول این آیه که طبق این داستانها این آیه مربوط میشه به بعضی افراد خاص، مثلا این حق القول علی اکثرهم یعنی مثلا همین ابو جهل و بعضی از دیگه‌ای که داستان کشتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در لیلة المبیت تصمیم گیری کردن که این زیلش روایاتی نقل شده، داستان تصمیم گیری اینها نقل شده که اینا میخواستن یه کاری بکنن از دست پیغمبر راحت شن، شیطان در لباس یک پیرمردی ظاهر شد و اینا گفتن تو کی هستی؟ گفت من یه پیرمرد نجدیم. گفتن خب تو هم بیا. این اومد تو جلسه اونا، اینا راههای پیشنهاد کردن، گفتن مثلا پیغمبر رو زندانی کنیم تو یک قفس آهنی، بعد اون گفت نه این به درد نمیخوره، دوستاش میفهمن، شیطان گفت رفقاش میفهمن، میان به کمکش، بعد باعث میشه که شما هم ضربه میخورید. گفتن اینو تبعیدش کنیم، گفت خب میره بیرون قدرت پیدا میکنه، برمیگرده میاد حساب شما ها رو میرسه. بعد یه دفعه ابو جهل گفت که خب یه راه حل، همون راه حل معروف، از هر قبیله یک جوان توانایی بیاد همه حمله کنن شبانه به پیغمبر، هر کدام ضربتی بر پیغمبر بزنن که خونش هم این وسط معلوم نشه که بر عهده کیه. که بعد اینجا شیطان میگه احسن باری کلا، تو خودت استاد مایی، تو از این به بعد بیا بر ما کلاس بذار. بعد میگن خب همین راه حل موافقت میشه. بعد اون داستان لیلة المبید که شنیدید دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند بهش خبر میده و او علی بن ابی طالب جای خودش میگذاره و بعد یک لباسی سالا در روایت داره که به تن علی بن ابی طالب میکنن که میفرمان با این لباس که لباس خودشون بوده فرمان به شما صدمه نمیخوره. حالا این قسمت داستانم فعلا بمانه. به هر حال یکی از بزرگترین فضائل علی بن ابی طالب همون داستان لیلة المبید. نکته ای که هست اینه، علامه طباطبایی بعد از اینکه این روایات رو، حالا بعضی هاشویشون اشاره کرده ولی روایات متعددی است، حالا تو منابع مختلف ایشون بعضی هاشو اشاره کرده، من حالا یکی ازشو گفتم، روایت دیگه هست به شکلای دیگه، بعضی قصه های دیگه. علامه میفرمان این روایات با این آیات سازگار نیست، نمیشه گفت این آیه فقط مربوط به اون چند نفر خاصه که خدا آمده مثلا داستان خاصی رو مورد نظر خدا بوده. لقد حق القول على اکثرهم به نحو قضیه خارجیه، خواهد بگه این چند نفر که شما خبر داری اینا حق القول على اکثرهم، که بعد توی زید روایت هم داره که اینا تا آخرش هم ایمان نیاوردن، که یعنی تایید این که اون آیه که فرمود سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، گفتن بله ببین این داستان هم همینطوری. علامه می فهمون این آیات، منم این ذوق علامه رو قبول دارم، می فهمون این آیات یه قاعده کلی رو میگه. البته من این جمله رو قبول اضافه می کنم که علامه نفهمودن، ولی ظاهرا مقصودشون لابد این بوده که این آیات یک قاعده کلی رو میگه، میتونه اون قصه ها مصداقی از اون قاعده باشه. اینو علامه تعبیر نکردن ولی ظاهرا مقصودشون الان یا حداقل میتونسته مقصودشون این باشه. اما اینکه ما اینا رو اختصاص بدیم به اون مورد، بگیم اکثرهم یعنی همین چند نفر خاص به نحو قضیه خارجیه، جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان، قضیه خارجیه، این اصلا با شأن قرآن هم خیلی سازگار نیست که به نحو قضیه خارجیه در این گونه موارد. بله ما داریم تبت یدا ابی لهب و تب که اونجا اسم میبره شخص خاص، ولی خب باز هم اونجا ما معیار ازش میفهمیم. یا در مورد فرعون داریم، یا در مورد مثلا قارون داریم، اما این قارون هم باز دوباره میبینیم قرآن معیار میگه که مثلا قارون چون ادعا میکرد که من اینو به خودم به دست آوردم، ما این بلا رو سرش آوردیم، این منیتش این بلا رو سرش آورد. اینجا که اصلا تعبیر کلیه و به تعبیر علامه داره خدا یه قاعده میگه، میفرماد تو انذار کن، وظیفه تو انذاره، لتنذر قومن. حالا توجه داشته باش که وقتی جماعت رو انذار میکنی اینطور نیست که همه پذیرا باشن، نه خیر، یه عده از اینا تا آخرش هم زیر بار نخواهند رفت. این آیات داره این رو بیان میکنه. از اون طرف در ادامه آیات، حالا این عبارت های علامه رو بگذاریم، در ادامه آیات خداوند میفرماد بله انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. این انذار وظیفه توه، وظیفه عمومی توست، همه رو باید انذار کنی، ولی توقع نداشته باش که همه پذیرا باشن، همه هدایت بشن، نه، یه عدهشون اینا زیر بار نخواهند رفت. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اینا حالشون عوض نمیشه، آمدن و رفتن تو، گفتن و نگفتن تو به حال اینا اثری نداره. اما این به این معنی نیست که تو تکلیف نداری، یا تو وظیفته. این در واقع نوعی بیان است برای اون قصه‌ای که در ابتدای بله در ابتدای سوره طه خداوند به صورت اجمالی اشاره کرد که ما این قرآن رو انذار نکردیم لتشقا که تو سختی بیفتی، اون تشقای پیغمبر، اون سختی پیغمبر که لعلک باخ اون نفسک در جای دیگه تعبیر قرآن، همین بود که پیغمبر خیلی ناراحت میشد که میگه به اینا، اینا گوش نمیدن، هدایت میکنه اینا راه رو نمیفهمن. این ناراحتی پیغمبر که ناراحتیش از رو مهربانی پیغمبر بود، خیلی ناراحت بود که اینها هدایت نمیشن. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر به یه معنایی داره دلداری میده، میگه آقا جان تو وظیفت انذار بکنی ولی ناراحت نباش، این بالاخره یه عدهشون اینا میپذیرن، همشون زیر بار نمیرن. خب پیغمبر ناراحت میشد، چون ببینید مثل یک پدر مهربان که به بچه‌هاش میگه آقا جان این کارو بکنید، اینجوری درس بخونید، اینجوری رفتار نکنید. خب این میبینه که اون بچه‌ای که درس نمیخونه، اون بچه‌ای که با دوستای ناباب میگرده، اون بچه‌ای که داره میره سمت اعتیاد، این داره از بین میره. خب این پدر دلش میسوزه، ناراحته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تعبیر روایت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اینا از هر پدری مهربانترن، پیغمبر از هر پدری برای ما مهربانتره. خب این دلش میسوخت برای این مردم که اینا من اومدم این همه به اینا میگم، اینا گوش نمیدن، اینا هدایت نمیشن، چرا اینا نمیفهمن؟ خیلی ناراحت. خدا در واقع داره یه قاعده بیان میکنه که بالاخره وقتی شما یه کاری میکنی یه عده میپذیرن، اینطوری نیست همه بپذیرن. و این مال ما هم هستا، مبلغ میره یه جایی، خب بالاخره حرف خوب میزنه انشالله، از روی علم و دانش حرف میزنه انشالله، خودش هم به اون حرفی که میزنه عمل میکنه انشالله، که اگر عمل نکنه خیلی اثری در دیگران نخواهد داشت. ولی بالاخره باید اینو توجه داشته باشه که اگر مبلغ عالم هم باشه، عامل هم باشه، خیلی خوش بیان هم باشه، خیلی خوش اخلاق هم که باشه، باز اینطوری نیست که همه هدایت بشه، همه نمیشن. بله اگر این عوامل جمع شد خیلی ها میشن. البته من بین الهلاله یه چیزی بگم به شما، وضع ما خیلی 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 خوبه، یعنی اگه یک ذره خودمونو مقایسه کنیم با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، وضع ما خیلی عالیه، اصلا قابل مقایسه نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه، این آیات طبق اون روایات مربوط میشه به داستان لیلة المبید. خب میدونید لیلة المبید چیه؟ اون زمانیه که پیغمبر دیگه مکه رو ترک میکنه، یعنی آخر 13 ساله. حالا پیغمبر میره به سمت مدینه، عمده مسلمون ها آمدن مدینه، یه عده هم حبشه، بعضی جاهای دیگه یه شاید تک و توکی تو مکه مونده، ولی عمدتاً آمدن الان، یعنی دستاورد مهم پیغمبر توی 13 سال جمعیتی است که الان جمع کرده توی مدینه. خب روایتی هست اهل سنت نقل کردن البته، ولی خب این روایت خیلی عجیبه که پیغمبر سال اول در مدینه یه آمار میگیره. این جالبم هست، پیغمبر در مدینه ساختار یک حکومت رو تشکیل داده، یکی از کارهایی که کرده اینه که در سال اول آمار میگیره از تعداد مردان. طبق اون روایت تعداد مردایی که ذکر شده، البته عدداش مختلفه، حالا یا در کتابت مثلا یا در نقل اختلافاتی پیدا شده، بالاخره مختلفه، کمتر از 1000 تاست بالاخره، حالا یا 500 تا یا 700 تا یا 900 تا، کمتر از 1000 تا پیغمبر بعد از 13 سال که تو مکه این همه تلاش کرده، مردان مدینه کمتر از 1000 تا. حالا با زن و بچه ها و اینا در نظر بگیری مثلا 5-6 هزار تا، حالا همه اون زن و بچه ها رو هم در نظر بگیری. این کل کاریست که پیغمبر تو 13 سال بیشتر دوران نبوتش گذشته، یعنی 14 سال چون سال اول مدینه میگه، یعنی سال 14 همه، یه سال هم گذشته، پیغمبر اینقدر گیرش آمده بعد از 14 سال. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم توی اون روایت اینجوری داره که پیغمبر دستور داد مردان مدینه رو آمار بگیرن، آمار که گرفتن آمدن گفتن مثلا اینا کمتر از 1000 تا، عرض کردم از 500 هست به بالا ولی کمتر از 1000 تا، اونقدی که تو ذهنمه. حضرت بعدش فرمودن با این همه جمعیتی که ما داریم دیگه شما از چی میترسید؟ با این همه جمعیتی که ما داریم حضرت فرمودن دیگه از چی میترسید دیگه؟ خیلی این عدد رو حضرت زیاد میشمرن. بعد اون اواخر دوران نبوت پیغمبر، دوران رسالت پیغمبر، اواخر عمر پیغمبر است که بعد از فتح مکه، اونجاست که یدخلون فی دین الله افواجا، چون اونجا گروه گروه می آمدن مسلمون می شدن، چون می دیدن دیگه اینجا مثل که نون و آب داره، اینا از همون مسلمون های بعد از انقلاب هست، بودو بودو می آمدن که آه بودو که مناسب رفت، همونا که بعدن اومدن تون تون مناسب بگیرن، همین جماعتی که ما به چشممون در تاریخ خودمون دیدیم، این همین حوادث اتفاق افتاد، اینا وقتی اومدن که دیدن اون اسلام دیگه داره شوکتی پیدا میکنه، فرداد که این برای خودش یه چیزی بشه، بدو بدو همه دویدن. ولی اونایی که در دوران سختی پیغمبر بود و سختی اسلام و ایمان بود، خیلی جمعیت کم بود. حالا این عرض میکنم 13 بلکه 14 سال پیغمبر خاتم، اصلا ما واقعا نمیتونیم یک ذره به وجود نازنین اون حضرت نزدیک بشیم، عظمت اون حضرت رو واقعا هر چی آدم فکر کنه نمیتونه بهش بفهمه، و حالا چقدر میتونیم ما اینا رو برای دیگران بگیم که یک شخصیتی توی یک همچون سرزمینی بدون استاد، بدون راهنمای ظاهری، خودش به این جوشش رو داشته باشه که محبت چنین وحیی بشه، همچه الکی که خدا به کسی چیزی نمیده، که یه مقدماتی باید یه قابلیت‌هایی از خودش نشون بده، او چه قابلیتی نشون داده، چه کرده پیغمبر در اون شبهای خودش در حرا که چنین جایگاهی پیدا کرده، خدا میدونه و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به هر حال اون بزرگوار با اون عظمت، با اون جایگاه که نما یک هزارم، یک میلیونیوم، یک میلیاردوم علم او رو داریم، نه یک هزارم یک میلیاردوم ایمان او رو داریم، نه اخلاق او رو داریم، انک لعلی خلق عظیم که خدا ازش تعریف میکنه، ما اصلا چی کاریم به حرفا، اصلا اون صبر پیغمبر، اون روحیه پیغمبر، ما این اینقدر تونسته گیر، ما الان یه ذره سواد داشته باشیم، یه ذره ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم، یه ذره اخلاق داشته باشیم، یه گالمه مرید پیدا میکنیم، ما وضعمون خیلی خوبه.